أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به این عبارت رسیدیم که ولا تنقضن سنتا صالحتا عمل بها صدور هذه الامه و اجتمعت بها الالفه و صلحت یا صلحت هر دو وارد شده علیها الرعیه. ولا تحدثن، که به یه قرائتی گفتیم لعل، که حالا خواهیم گفت شاید تحدثنن باشه، سنتن تزر به شیء من ماضی تلک السنه. در رابطه با این مسئله نکاتی رو با هم مرور کردیم. اولین مسئلش اشاره به سنت ها بود و اینکه این سنت ها چه ویژگی دارند، و یه بحثی پیرامون سنن الهی و اینها بود که مطرح کردیم. دومین نکته در رابطه با این که صدور هذه الامه در اینجا چه کار است. اولا در این مسئله اشاره کنیم، در ذیل تفسیر سوره ناس یه بحثی رو به طور مستوفا مطرح کردیم که ذیل آیه الذی یوسوس فی صدور الناس، که این صدر که به معنای موضع القلبه، خب چرا امروزه معلوم شده که محل فهم، اگر بگیم که فهم محل داره و مجرد نیست، مغزه. این چه ویژگی داره که و ما تخفی الصدور یا لهم قلوب لا یفقهون بها، و قلب مگه فهم میکنه، و یا قلوب لطیف الصدور، این سینه و قلب و اینها چه ویژگی برای فهم داره و چرا در قرآن به این مسئله اسناد داده شده. همونجا اشاره کردیم که 5-6 نوع جواب بر این مسئله یقال یا یمکن ان یقال در رابطه باش هست. بلذا بحثش رو مطرح کردیم، ارجاع میدم به اونجا که این دیگه اینو بحث اینجا باز نمی کنم. منتها در اینجا صدر به معنی صدور که جمع صدر باشه، در لسان مترجمین تقریبا غیر یک نفر همه او رو به معنای بزرگان و پیشگامان معنا کردند. یه نفر از مترجمین که بیشتر هم شارح هست، ایشون معنا کرده به معنای سینه، و به نظر میرسه همون بزرگان اینجا درستر و اصحه. البته صدر لغتاً به معنای خارج شدن مقابل ورود، به علت اینم که حالا به سینه میگن صدر، گفتن به این جهت که از اونجا خون خارج میشه و صادر میشه، و چون موضع با شرافتی است، به این جهت به کسانی که اشرف قومی بودن صدر نامیده شده، به من رؤوس اون. اگر اینو به کار برده میشه به معنای موضع و شرافته، نه موضع رأس، یعنی بالاتر از همه. البته حالا بعدا اومده، ما الان لغت شناسیشو کاری نداریم، واژه شناسی نمی کنیم. صدر مجلس یعنی موضع شرافتش، یعنی به معنای بالا به کار میره، ولی در حقیقت از باب انطباق مصداقی است که به بالا هم صدر گفته میشه، یعنی اونجایی که اشرف نقاط جلسه هست. حالا در هر صورت من استنباطم اینه، بیانی هم که خواهیم کرد که همون ترجمه بزرگان و پیشگامان که گفته شده بهتره. اینجا فقط نکاتی رو داریم که در رابطه با این بگیم. اولین نکته این که به نظر میرسه این قید از قیود محقق موضوعه. یعنی چی؟ یعنی اصلا سنن صالحه، حالا قید صالحش رو بذارید کنار، سنن اون کارهاییست که بزرگان میکنند، و بزرگان هر کاری میکنن تبدیل میشه در یک جامعه به مرور به آداب و رسوم. چرا؟ برای اینکه بزرگترین چیزی که در جامعه تربیت رو میسازه الگوها هستند. شما اگه در جامعه الگوهای خوب تعریف بکنید، مردم خود به خود خوب میشن. اما اگه الگوها بد تعریف بشن، خود به خود مردم بد میشن. در گذشته ایام مردم دو تا الگو داشتند، یکی معمولا علما بودند، یکی هم صاحبان قدرت. به همین جهت هم گفته بود الناس به امرائهم اشبه من آبائهم، چون از اونا الگو میگیرن، هر کاری اونها میکنن انجام میدن، همون کار رو میکنن. اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی، برابرن غلامان او درخت از بیخ، که مثلی خوندم براتون از سعدی که گفته بود که انوشیروان یه باری از یه جایی میرفت، فرستاد شکار کرد، نمک نداشتن، فرستاد گفت برید از این ده نمک بگیرید، بعد گفت مراقب باشید پولشو به اندازه بدید. ما گفتن حالا آخه نمک چه ویژگی داره؟ گفته بود نگاه کنید، ظلم، بساط ظلم در جهان اولش اندک بودی، هر کس آمد در آن زیادتی کرد، هر کی اومد یه ذره ریز ریز بهش اضافه کرد و اضافه شد. یعنی وقتی که خب شاه آمد از اونجا نمک و به زور از مردم گرفت پولش نداد، خب دفعه بعد اون والی میاد اموال مردم میبره. این نکته بسیار نکته مهمی است که چرا اینجا صدور مورد اشاره است، یعنی بزرگان ویژگی براشون داده شده، چون سنت رو بزرگان یه قوم میسازند. اگه آرام آرام انجام بدن این سنت میشه، اگر هم این سنتی رو بزرگان رها بکنن آرام آرام از سنت بودن میفته. همین تو روزگار خودم ببینید این عزای مثلا فاطمیه یا اینکه اینها که علما مراجع پیاده را افتادن، وقتی اینا را میفتن ما بقیه هم حرکت میکنن، وقتی اونها نرن آروم آروم استمحال کنن یا اینکه در این مسئله استنکاف کنن، اونم یواش یواش فروکش میکنه. خیلی در این داستان مهمه. اما مع الاسف روزگار ما روزگاری است که الگوهای تربیتی از علما و قدرت خارج شده. البته در سابق ایام هم قدرتمند آدم خوبی نبودن، ولی اگر قدرتمند آدمای خوبی بودن، علما هم آدمای خوبی بودن، که عللی که اینها رو به توان خوب کرد یا انگیزه هاشون زیاد بود، جامعه خوب میشد. به همین جهت هم به آدم عالمی که عملش با حرفش نمیخون داره وریاش آدم های بدی میشدن، عالمی که اتفاقا آدم خوبی بود، آدمی بود که مطابق شرع عمل میکرد، مابقی به هر کی به نوعی از اون متنور میشدن، از او انگیزه میگرفتن، نور میگرفتن. حاکمان هم همینجور بودن، اگه حاکمی خوب بود معمول زندگی مردم آرام آرام خوب میشد. امروز تعبیری شده به همین سلبریتی ها و اینفلوئنسر ها و اینجور چیزا تبدیل شدن به الگوهای جامعه. یعنی این که شما میبینید نسل ها اصلا مطابق نسل قبلی پیش نمی روند، اینه که اصلا امروز الگوی تربیتی از من و شما یا حاکمان نمی گیرند. فلان فوتبالیسته، فلان هنرمنده، یا فلان حتی مثلا فیلم سازه، فلان هنر پیش است، اینا هستند که الگوهای تربیتی میشن. در نوع لباس سنت ها را عوض میکنن، در نوع گفتار تغییر میدن. خیلی از اینا واقعا بیچاره ها اونام تربیتی نداشتن. حالا از روزگار تو مثلا 20 سالگی طرفی ها اومده مطرح شده، عکسش اومده رو همه جا، اونم کسی نبوده کنارش که بیاد به اوی این امور رو یاد بده. یه عده مثلا از اینا استفاده میکنن، یا طرف هم یا غرور میگیره، نخبتی میگیره، باد قبقبی میندازه، یه فکر میکنه اتفاقی افتاده. و این مسئله در تغییر ذائقه جوامع، در این که سنت هاشون از بین میره، و اینم فقط مخصوص ما نیست، دنیا به تغییرات نسلی سنت هاش به شدت معترض شده و کسایی که سنت گرایان الزاماً دینداران نیستن. خیلی از کسایی هستن که سنت گرایان علاقمند به سنت ها هستن، این سنت ها تو جوامع عوض میشه و عمدش هم خب این بحث امریکاست دیگه، میگن فرهنگ آمریکایی موته نیست در این که خودشون که یه کشوری بود و اومده سر کار بدون یک سابقه سنتداری، اقوامی از جاهای دیگه آمدند، اونجا چیزای جدیدی تولید میشه، فضای رسانه‌ای متفاوته، الگوها متفاوتند و این موارد توسط قدرت رسانه تولید میشه و به دنیا ارائه میشه، اونها هم تحت تاثیر او قرار میگیرن. برای اینکه مثلا حالا حرفمون تو حرف میاد میخوایم عبور کنیم از این بحث، اما وقتی معروف ترین لغت‌های دنیا یکیش کوکاکولاست، جز دو ستای اول جهانه، یعنی مردم دنیا بیشترین لغتی که میدونند همه میدانند، یکی اوکیه، یکی لاوه، یکی کوکاکولا، این ستا سه لغتی است که بیشترین شناخت در میان دنیاست، نشونگر میزان قدرت تبلیغات کی هست، رسانه دست کیست، چه لسانی میتونه بگه. خب همینا سنت سازی میکنه یا سنت های خوب رو از بین میبره، چیزایی رو میاره جایگزینش میکنه. پس اولین نکته این که ببینید تو تعبیر امیرالمومنین که هست، لا تنقضن، نقض نکن. سنتی که اصلا سنت بودنش به اینه که عمل بها صدور حاضر امه، بزرگانش قید محقق موضوعه، اصلا این سنت به خاطر اینکه اون بزرگان بهش عمل میکنن سنته، به این جهت این قید رو آورده، ولی خودشون بیاد نفسه موضوعیتی ندارد. البته ممکنم بگیم قید احترازیه، کسی بگه بگه نه این سنت هایی که این ویژگی رو دارن، که اون وقت البته باید بگیم هیچ ویژگی بر این مسئله نیست. به نظر میرسه با توجه به این نکته که گفتم، نیچه گفت این قید قید محقق موضوع است. نکته دوم این که سنت ها در جوامع خواص بسیار مهمی دارند. علتش اینه که ملت سازی تابع اموریست. چی میشه یک قومی ملت میشن؟ ملت امروز شما دولت ها هستن که جغرافی هست به زور شکل میگیره. یعنی شما مثلا زور کشوری میرسه میره یه جایی رو به خودش زمینه میکنه، اما به محض اینکه زور مرکزیت از بین رفت میپوچه. یعنی الان مثلا شما نگاه بکنید این منطقه بالکان که حالا این مناسبت این روزهای آلبانی ازشون جدا شده، یه جاییست که کشوری بود به نام یوگوسلاوی، یوگوسلاوی یعنی اسلاو، یوگو یوگو یعنی جنوبی، اسلاوهای جنوبی، اینا یه مجموعه بودن سه چهار تا کشور، بوسنی و کرواسی و سربستان و مونتنگرو و اینها آمده بودن دور هم جمع شده بودن در اثر یه زور، بلا فاصله که زور مرکزیت میره چون یه ملت نیستن، بلا فاصله میپاچه. شوروی ملت نبود، یه سری اقوام بودن تحت عنوان یه زور دور هم جمع شده بودن، کافیست قوه مرکزیت از بین بره اینا برمیگردن دوباره سر جا اولشون. اما شما هزار سال هم روسیه بالا بره پایین بیاد، این مردمی که اونجا هستن یه ملتن، انگلستان یه ملتن، فرانسوی حالا اگر هر کدوم اینا بگید، اینا تغییر نمی کنن، همشون با هم خوب میشن یا همشون با هم بری میشن. این جدا کردنهایی که پدید میاد، اگر واقعیتش این ریشه های ملیتشون باقی بمونه دوباره برمیگردن به هم پیوند میخورن، و اگرم یه چیزایی که دارای ملت واحد نیستن به هم کنار هم جمعشون بکنی با منگنه، تا اون منگنه شل میشه اینا در میرن از هم میرن. و یکی از مهمترین عوامل ملت سازی فرهنگ های مشترک، فرهنگ مشترک یکی از مهمترین عوامل ملت سازی است. زبانه، این که تأکید ویژه میشه که باید کسایی که در یک سرزمین زندگی میکنن حداقل زبان واحد داشته باشن، زبان فارسی اینقدر گستره باشه چون زبان ملی ماست، یا این که حتی تاریخ مشترکه، یعنی دردها و مصائب مشترک داشته باشن. قومیت باز از این است، ولی مهمتر از همه اینها بحث فرهنگیست. یعنی باید اینها یک فرهنگ مشترک داشته باشن تا اونها رو کنار هم نگه داره. و فرهنگ چیست؟ بدونید فرهنگ از سخت ترین واژه ها در تعریفه. مثلا فرهنگ یعنی چی؟ و از وقتا این اخلاق رسوم سنن آداب اینها توش ارزش هاست، هنجار هاست، اینا همه چیزاییست که با هم حتی هنره، اینا فرهنگ رو تشکیل میده. فرهنگ یعنی چی؟ تعریفش سخته. یکی از ارکان ساخته هنر فرهنگ سنت هاست، سنت های مشترکی قوم با همه. اینجا پرانتزی باز بکنم، ببینید در مورد جمهوری ایران، کشور ایران، یکی از مهمترین ابزارهای ملت سازی اهل بیت که این سری توجه نمی کنه. این که ماها یک کشوری هستیم با اکثریت قاطع شیعه و البته اهل سنتی که دارای علاقه به اهل بیت هستند، این تشیع فراگیر ملت ساخته. ملت ساخته یعنی چی؟ یعنی شما الان در عراق براحتی کردها، عربهای سنی و عربهای شیعه قابلیت این دارن از هم جدا بشن، سه تیکه است. اما جایی که شما میبینید اینها دارای یک اعتقاد واحد هستند، دیگه نز شخصی ترین مسئله یک فرد ازدواجه. اگه فردا صبح یه خواستگاری برای سویه شما آمد یا شما خواستید برید خواستگاری بکنید، نمیگید این ترکه یا مثلا خوزستانیه یا مثلا مشهدیه، به ذهنتون اصلا نمیرسه. ولی اگر مثلا هم مذهب شما باشید نباشه، این کارو نمیکنید. فرهنگاتون با هم بخوره، آدابتون، طبقای اجتماعیتون با هم بخوره، انجام میدید. هیچ به ذهنتون نمیرسه که این فرد مثلا مال اون شهر یا مال اون یکی شهر نیست. این مسئله ملت سازی میکنه. یعنی واقعا در مسئله ایران بحث امیرالمومنین، بحث خود امام حسین، بحث این ارکان تشیع در این کشور ملت سازی کرده، یعنی ملت واحد درست کرده. به همین جهت هم ایرانی ها واقعا همون مقدار که مثلا رستم ایرانیه، امیرالمومنین ایرانیه، امیرالمومنین برای ایرانی عرب نیست. امیرالمومنین علی برای ایرانی شخصیت ایرانی است، شخصیتی است متعلق به خودشون. چرا؟ برای اینکه ایران اصلا یعنی جایی که فرهنگ ایرانی است و امیرالمومنین از ارکان فرهنگ ایرانیه. خود امام حسین از ارکان الان تمدن فرهنگ ایرانی، اصلا قابلیت جدا شدن نیست. کشوری که واردش میشید 70% اسمش اسامی همینجور آدم هاست، اسمی هم شخصی شخصیه. من شما میتونید بگید این مثلا جز فرهنگ این کشور نیست، این همه هویت فرهنگی اینه، ملت سازی کرده براشون. و این ملت سازی یکی از مسائل مهمه. لذا نقش سنت ها، باز اینا رو تیکه تیکه میگم رد میشم برای اینکه بحثا این عبارت باقی بمونه، نقش سنت ها در پیدایش یه ملت خیلی مهمه. و اگه آرام آرام این سنت ها از بین بره، اگر امکانش هم باشه کسی اونا رو از بین ببره، در حقیقت داره این میخایی که این ملت رو به هم وصل کرده رو میکشه دونه دونه. یه سری پاره های فرض کنید چیزی میشه، چوبی میشه که دیگه کشتی نیست، نمیتونه توی این جهان استوار حرکت کنه. و مجموع این سننند که فرهنگ رو میسازن. ملی در حال اون ملیت قبلیتون پاره میشه، و اون وقت این ملیت قبلی که پاره میشه معلوم نیست سیجاش میاد دیگه. یعنی شما این سنت های قوم رو اگه بخواید به این راحتی برش دارید، معلوم نیست چی بتونید جایگزینش بکنید، چون برداشتن الزاماً با پدید آمدن یه چیز جدید نیست. این هم نکته دوم. نکته سوم این که در رابطه با قید دوم که الفت ایجاد میکنه به همین بیانه. یعنی به همین جهت این قید، قید توضیحی هست. سنن صالحه قیدش میشه توضیحی. چرا؟ سنن صالحه کارشون الفت ایجاد کردنه. لغت الف راجبش قبلا گفته بودیم، جمع کردن. به الف هم که میگن جامعه، بعد الف هم یعنی هزار، یعنی دوباره همه هزار عدد رو کنار هم جمع کرده. الفت هم به این معناست. پس سنن، حالا هنوز صالحه نگفتیم، مثلا سنت ها خواستارشون، کارکردشون چی هن؟ تجمیعی هن، الفت سازن. پس قید دوممون نقید توضیحی میشه، سنن صالحهی که قید محقق موضوع این سنت چیست؟ قید محقق موضوعش اینه که صدور یکی ابزاراش انجام بدن، دو قید دومش این که خاصیتشون چیه، خاصیتشون اینه که اینا اصلا الفت ایجاد میکنن، پیوند ایجاد میکنن. الفت بنای رفاقت نیست، بنای پیونده، ملت سازی میکنن. سنن، سنن اگه نباشن اصلا ملت ها از بین میرن، چون ملت ها گفتم پیرامون همین چیزا پدید میان، یه زبان مشترکشونه، فرهنگ مشترکشونه. حالا ما مثلا به کشوری مثل ایران قومیتی که نگاه بکنید که اقوامش که یکی نیستن، اقوام بسیار متکثری، یعنی از گیلک گرفته، لور گرفته، آذری گرفته، که البته آذری ها ترک نیستن، هم زبانشون ترکی شده، زبانشون هم در بعد از حمله مغول ترکی شده، ولی تا قرن هفتم بابک خرمدین و اینا جزء فارس زبانهای اولن که علیه اعراب هم می جنگیدن. این زبان بعدن ترکی شده، بعد به مرور حتی خوزها، همین زنگیها که زنجان باشه، منطقه فارس، یه منطقه از ایران فارسن، اما زبانشون خب زبان اون منطقه بوده، اونم گفتن به خاطر احاطه اون زبانی که از قدیم آمده بوده، و بعدن هم این حافظ و سعدی و اینها آمدن این زبان رو میخ کردن و زبان پایه بر ما درست کردن، که عمدش هم کار سعدیه دیگه. سعدی، نقش سعدی در ادبیات فارسی مشابه قرآن بر ادبیات عربی است. قرآن اگه نبود عربا امروز به 7-8 تا زبون صحبت میکردن، هم نمیفهمیدن. این که میتونن با هم صحبت بکنن به خاطر اینکه یه زبانی دارن اسمش میذارن فصیح. فصیح یعنی زبان قرآن، میتونن با اون مشترک صحبت کنن. ولی الان عراقی اگه فصیح بلد نباشن حرف بزنن، غیر عراقی ها نمیفهمن. که زبان حسی دارن، زبان خاص خودشون دارن، کسی هم متوجه نمیشه. یا از اون ور هم هست که زبانهای اقوام دیگه شون هم همینجوره، ولی یه زبان دارن. فارسی هم همین نقشو، برای سعدی همین نقشو داشته، به خصوص سعدی. سعدی به همین جهت هم خیلی حق به گردن ادبیات فارسی داره با این نقشی که داره. اینم نکته بعدیش. نکته بعدی بریم جلو. نکته بعدی لغت صلاحه یا صلوح است. صلاحه به معنایی در مقابل فساده. وقتی میگید که این صالحه در مقابل فاسده، به معنای شایسته میاد، سالم میاد. تو قرآن هم یه معانی داره که تقریبا با همین فضا آمده، و وهبنا له یحیا و اصلحنا له زوجه، یعنی ما شایسته کردیم، اصلاح کردیم. زنش در حقیقت عاقر بود دیگه و نازا بود آمد، یا سیهدیهم و یصلح بالهم، که لغت بال هم از لغت‌های بد ترجمه است، هم به معنای خاطره، هم به معنای حاله، هم به معنای وضعیته، هم به معنای قلبه. اینها درش هست که ما حالشون رو خوب کردیم. لذا بعضیا گفته سیهدیهم و یصلح بالهم، حالشون رو خوب کردیم، قلبشون رو صاف کردیم. ترجمه های مختلفی که نسبت به این آیه وجود داره. خب حالا برگردید ببینیم این مثل قاعده‌ای که میگیم، ببینیم اینو چجور معنا کنیم. یا تم غزن نسان متن صالحتن عمل بها صدور آزه الامه وجتمعت به الالفه. الفتها جمع میشه، پیوندها جمع میشه در او، به بیانی که گفتیم و صلحت علیها الرعیه. اینجا من ترجمه ها رو بخونم، ببینیم 8-9 ترجمه آوردیم، ببینیم ترجمه ها چی گفتن، هر کدوم چه جور ترجمه کردن. معروف اضافه اسلام معنا کرده کار مردم بران منظم گردد. نه درست نیست. دوم مرحوم آقای شهیدی معنا کرده رعیت با یکدیگر سازش کرده اند، هیچ علیه رو معنا نکرده. آقای نکاره معنا کردن امور رعیت به وسیله آن علیه رو به معنا کرده، اصلاح شده، یعنی علا رو به معنای به معنا کرده. مرحوم دشتی معنا کرده رعیت با آن اصلاح شدن، دوباره علا رو به معنای بهی معنا کرده. آقای انصاریان ایشون معنا کرده اصلاح جامعه بر پایه آن بوده، اینجوری معنا کرده، علا رو معنا کرده. مرحوم آیتی معنا کرده حال رعیت بر آن نیکو شده. اینا دیگر با این تعریف بیشتر نزدیک خواهیم شد. مرحوم آقای منتظری معنا کرده رعیت با آن آرامش دارند، وقتی صلاح رو به معنای آرامش، اما علا رو با آن معنی کرد. مرحوم آرام در ترجمه الحیات معنی کرده رعیت آن را پذیرفتند، چه اصلا یه معنای دیگه رفته و چیزی ربطی هم به اینجا نداره. در تحف العقول هم یه ترجمه ازش موجوده، چون در تحف العقول هم هست، اونجا گفته مایه اصلاح رعیت بوده که ربطی هم به این نداره، الان همجور ترجمه به معنای ذهنی کرده. من به نظرم میرسه شاید بهترین معنایی که براش بگیم مردم بر اساس آن سنت خوب شدند، صالح شدند، درست شدند. شما اگه این باشه قیدم قید توضیحه، همون صالحه میشه دیگه. سنن صالحه، توضیح صالح چیه؟ توضیح صالح اینه که مردم بر اساس آن، یعنی بر پایه آن، که ترجمه آقای انصاریان اینجا میپذیریم، بر پایه آن، بر اساس آن، به قول اون مرجعه بزرگوارمون رو علی هذا الاساس، این رو علی هذا الاساس بر پایه آن این خوب و صالح شدند.
آیتی بیشتر
او گفته بود بران نیکو، بله به همون گفتم، به همون آیتی بهتره چون نیکو شده گرفته مرحوم آیتی. خب به اینجا ببینیم یه نکته داریم در اینجا و اون نکته بسیار مهمه. سنت ها عامل بسیار مهمی از رفتارهای خوب و بد ما هستند. به این مسئله دقت کنید، اینو هم فلسفه اخلاق دارن توش، میگن شما نمیتونید هیچ کسی رو پیدا کنید که همه کاراش بد باشه، حتی اگه بخواد نمیتونه. به کسی نمیتونید پیدا کنید که همه چیش خوب باشه. دومیه نمیگن اگه نمیخواد نمیتونه، میگن مثلا به اونجا نمیرسه، به نقطه غیر قابل دستیابه. اما نقطه مهمش این که آیا نمیشه یه کسی هر کارش بد باشه؟ میگن نه. چرا؟ برای اینکه یک سری از بدیها اشمعزاز فکری دارید شما نسبت بشه. یعنی مثلا فرض کنید که هیچ کسی عذره نمیخوره، خودش بدش میاد، جز محرمات هم هستن، اما این محرم اینجور نیست که مثل شما به خمر باشه که شما بگی من خوشم میاد و نمیخورم. اصلا شما تنفر طبع داری، شما نمی کنی این کارو. یه دسته دیگری هست که اینها میگن تنفر طبع انسان داره، ولی این تنفر طبع ناشی از سنن و آدابه. در این باره فروید بحث مفصلی داره، میگه ببینید این که هیچ کسی تا زمانی که او بوده با محارم ازدواج نمی کنه، میل جنسی نداره، این جنسی مخالفه دیگه، این اصلا یه تنفر طبعیست که در انسان ها هست، اما این ناشی از چیه؟ از سننه، از تربیته. حالا یه مثالی میزنه، مثالش مقداری مستهجنه، ولی در حال بسیار مثال خوبیست در مسئله باز کردن موضوع. شما الان از یه گوشه دستشویی که عبور میکنید بوی تنفر داره، بعد تو میاد دیگه بوی دستشویی، بوی توالت خیلی بد بوه، اما خودتون که به قضای حاجت میرید تنفر از بوی قضای حاجت خودتون ندارید. میگه اینو جامعه به شما از ابتدا یاد داده که اون بد باید ازش بد بیاد، یعنی اولش بچه از اون اولش مادره گفته پیف پیف، این آرام آرام این براش تبدیل شده به یه سنت. ما از بوی خوب و بوی بد، نه اینکه واقعا طبعمون تنفر داشته باشه، این تعلیم سنت ها بوده. یه مثالش گفتم، مثالش رو دیگه حالا انقدر میشه راجع به این مثال تو ذهنتون هی باز بکنید و اقران و نظائرشو. چون از اون طرف اگه مربوط به خودشو میخواسته تنفر داشته باشه که زندگیش نمیچرخیده، اما وقتی که این میشده غیر، اینو باید تنفر پیدا میکرده. اما میگه این در رابطه با حیوانات نیست چون سنن درشون نیست. در اون وقت یه کسی که میبینید مثلا فرض کنید، حالا یه مثال یه پله بیاییم جالبتر، شما اگر در محیط هایی باشید که بوی عرق خیلی از اول شایعه، اصلا یواش روشت بعدشون نمیاد، اما اینه که خیلی تمیزن یا محیطشون خیلی استرلیزه است، اینا با کوچکترین بوی پا، این معلومه این سنته. مثلا اینه که تو سرباز خونه ها بوی پای پوتین رفته اینقدر بو میگیره، طرف هم زندگی میکنن، اصلا آرام آرام هم عادی میشه براشون. این تنفر طبع نداره، میگن اینو ناشی از سننه. به این جهت به این توجه بکنید، سنت ها هستن که مانع ما میشن که خیلی از کارها رو نکنیم. این نکته مهم نیستان، یعنی منعهایی در جامعه وجود داره که ناخودآگاه شما رو اصلا نمیذاره به اون سمت بریم. حالا مثال براتون بزنم، مثالی اگه شما توی جامعه بودید که از ابتدا کمک به هم نوع خیلی این مسئله مهمه، حالا بذارید مثال جور دیگه بزنم در ذهنتون بیاد، دیدید وقتی در یه ماشینی بازه شما داری رد میشی، همه کله رو میکنن بیرون، آقا این در بازه، در بازه. اما خود این بابا اگه بیرون بگه 5000 من بده، بهش نمیده. یعنی طرف تا کمر از ماشین میاد بیرون بر کمک به او، اما از همون زمان یه ماشین که روبرو داره میاد، اگه پلیس باشه شما دست میزه اینجور اینجور، یعنی سبقت نگیر، این الان پلیس جریمت میکنه. آقا این پلیس داره جریمه میکنه که این سبقت نگیره که نزنه تو رو بکشه. یعنی شما حتی کمک به مجرم میکنید؟ چرا؟ که کاری نکنه، که چند شما اینو سنت بهتون یاد داده که این کارو نکنید اون کارو بکنید. اگر جایی از ابتدا که بچه به دنیا میاد تو این جامعه بخشش یه ارزشه، این میتونه ببخشه، نمیتونه از بغل گدا رد بشه و او رو ببینه و اهدا نکنه. اما شما تو نرفتید بمبئی، حتما کسان خارجی که میرن تو هفته های اول دچار عذاب وجدان میشن. اگه شما از در هر جایی که هستید پیاده میشید، 100 نفر بچه از 5 ساله تا 10 ساله میریزن دور شما که پول بگیره. در هر رستورانی که برید غذا بخورید، 50 نفر پشت شیشه دارن نگاه میکنن، هی هم بهتون نگاه میکنن که چیز بده ما بخوریم. هر لقمه‌ای که میخوای برداری، چشم حداقل 50 نفر به دنبال این لقمه است. ولی کسایی که اونجا زندگی میکنن بعد مدت باشون عادی میشه. سعدی باز دوباره میگه اگر حاتم طائی در شهر بود تمام زندگیش رو باید میبخشید، لباسش هم از تنش در میبردن. این تو درده هاتا بود تو میتونی کاره بکنه، ولی گدا تمومی نداره که، هرچی داشت باید میداد میرفت. خودش تبدیل میشد به ساحل بکر. یه مناظره داره طولانی ترین بند باب هفتم گلستان، خیلی شیرینه. باب هفتم یه دیالوگی داره سعدی با یک دیالوگی داره سعدی با یک گدایی، یه درویشی، این به نفع پولداراست، اون به نفع درویش و ضد پولدارا. خیلی طولانیه، شاید طولانی ترین بخش گلستان باشه. اونجا میگه ما آقا حاتم طایی هم تو ده تو شهر بود، بیچارهش کرده بودن، ده بود یه وسط بیابون عرب بود، در چند سال یه بار چیزی بهش میخورد، مسافری به توش بخورد، ولی قرار بود هر چی داشت بده تمومی نداشت. خب این قصه در اینجاست که سنن اینگونه است. وقتی شما میبینید چه سنتها شما رو به سمت خوبی میبرند و از اون طرف سنتهای بد ناخودآگاه شما رو به سمت بدی میبرند، یه جامعه ای که تو این جامعه اصلا موسیقی بد بوده، این تبدیل به طبیعت ثانویه شده. خدا رحمت کنه این مادر بزرگ ما، تلویزیون تو دهه 60 موسیقی که میذاشت دیگه در مقابل موسیقی الان موسیقی روزای عزا بود. ایشون از نظر روحی معذب بود، باید کم میکرد، چون از بچهیش اصلا موسیقی رو این با عنوان حرام چند ندوش رفته بود، اصلا تنفر داشت. حالا به این جهت یکی از مواردی که تو بحث های اینجا هست اینه، ببینیم چرا سنت ها رو به هم نریزید، سنت های صالحه رو، چون سنت های صالحه بزرگترین مشوق و محرک خوبی هست. یک، دو، سنت های بد هم بزرگترین مشوق خوبی به سمت بدیه، بزرگترین مشوق به سمت بدیه. از عمر سنت رو شما بردارید، اون وقت افراد باید چکار کنن؟ مثل کسیست که توی جاییست که حالا میل داره و این کار رو نمی کنه. حتی بعضی از روانشناس ها میگن ما نمیدونیم، بریم بررسی کنیم واقعا مثلا این متدینین که مشروب نمیخورن میخوان و نمیخورن، یعنی مبارزه با نفس میکنن، یا این که نه واقعا از اون سنت بدشون میاد. مثال زده بعضیاشون، میگه در بسیاری از این موارد افرادی که از ابتدا جوری اومدن بالا که فکر میکنن پول حرام حرامه، میگه یعنی بدشون، میگه واقعا پول حرام که دستش میاد این احساس میکنه که این یک مثلا فرض کنید که تکه آتشه، یک چیز لجنه داره دستش میگیره. پس در اینجور موارد انزجار و اندعاس ناشی از چیه؟ از سننه. دیگه نمیخواد طرف تحقیقی درش بشه، و اون وقت اگه جوامع قرار خوب بشن باید این سنت ها بیاد که افراد اون وقت تو نادر مطلبی مبارزه با نفس کنند، تو دو تا سه تا کار مبارزه برست، ولی طرف در همه ی حوزه ها قرار باشه مبارزه با نفس کنه نمیتونه، سخته. همین جهته که حضرت میفرمایند، برگردیم به بحث، که حضرت میگن که ببین سنت های صالحه رو از بین نبر، چون سنت های صالحه بزرگترین محرک افراد به سمت سلامت هست، فضاست، تو محیط سالمه. نکته آخر امروزمون بحث پیرامون این نکته است که خب حالا صلاح رعیت چی هست؟ چون شما گفتید سنت صالحه که صلحت علیها الرعیه، چی صلاحشونه؟ ما در رابطه با این دو نگاه داریم، یکی این که صلاح صلاح اخرویست، یه دستش، دومش صلاح صلاح دنیاویست، اون چیزی که به درد دنیاشون میخوره، این هم صلاحه، سنت صالحیست که به نفع دنیاشونه، که حالا توضیح میدم راجع به این. منتها ما در رابطه با سنت صالحه اخروی معمولا قید نمیزنیم، یعنی میگیم هر چیزی به درد آخرتت میخوره خوبه، اما در صلاح سنت صالحه دنیوی قیدی میزنیم، سننی که به درد دنیات میخوره و ضرر به آخرتت نداره. یعنی چند در تضاهم بین اینها اون مصلحت رو اهم میدانیم، متبینی. میگن اون چیزهایی که صلاح آخرتت میشه سنن صالحه، اونایی هم که صلاح دنیا تو پدید میاره ولی مضر به حال آخرتت نیست، اینا میشن سنن صالحه دنیاوی. اینا هم به هم نزن، چون حضرت غیب دنیاوی اخروی نداره توش. حالا توضیح میدم. اینجا ممکنه یک کسی بیاد بگه که سنن صالحه اخروی هم اگه ضرر به دنیا زد چی؟ یعنی اگر یک سنن صالحه است که این سنن صالحه برای آخرت خوبه ها، اما دنیا رو خراب میکنه. مثلا مثال خوبش سنت های صالحه دراویش صوفیانه، میرن غارنشینی میکنن اما خون باعث میشه اقتصاد کشور فلج. یعنی خیلی ها منتقد شدید جریان تصوف در جهان اسلام هم میگن کمر جهان اسلام و این اندیشه شکون. خدا رحمت کنه مرحوم آقای هاشمی اینجوری یک ضد صوفی بود که عجیب غریب. میگه و وقتی اینا سرکلشون پیدا شده، اینها باعث شدن کار از ارزش افتاده، به وقتی در جامعه کار زیادتر از ارزش افتاد، این جامعه آرام 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 به سمت خمودگی میره. شما باید روش امیرالمومنین بشه، گوشه نشینی، بیشتر کار کن. میخوای بیشتر به خدا برسیم، باغ بیشتر به کار وقف کن، نمی بشینم به غیفات بخور، وقت ایجاد کن. شما اگه میخوای سنت صالحه داشته باشی، تولید کن ببخش، نه اینکه بقیه که میبخشن صالحه به کف بشینی بخوری. این حال ممکنه کسی بگه خب آقا این که طرف میشینه 24 ساعت ذکر بگه سنت صالحه اخرویش عبادته، اما خب این اگه واقعا بیاد سنت بشه توی جامعه ای، این اصلا آیا به درد بخوره؟ حالا مثال روشن روزگار خودمون بحث زنانه. میگه 50% نیروی کار زنن، الان که همون 50% مردش هم بیکارن. یعنی اگر فرض کنید که بازار کار وجود داره، 50% نیروی کار یه جامعه زنن. خب اگه کسی بگه آقا سنت اسلامی خوب، سنتی که به درد آخرت میخوره، اینه که زنها همه تو خونه باشن، هرچی کمتر بیرون بهتر. کمان که بعضی از علمامون میگن دیگه، میگن ما استفادمون، استیادمون، مزاق فقاهتمون، اینا کار اصطلاح شد کدوم قبلا توضیح دادیم، حالا یه ذره با هم فرقم ممکنه بکنه. این استفاده ما از بحثامون اینه که زن حضورش در جامعه از باب ضرورت، هر چی بشه نیاد بهتره. خب اینه یکی بگه آقای به ضرر دنیاشونه، یعنی شما زنها وارد بازار کار نشند، مشکلات عمیق پیدا میشه. خب بحث سوادشونه، بحث هم هست. حالا این درسته، اینجا یه راه اینه که در حقیقت سه تا راه پیش ماست در این حیثیت. یکی این که بگیم نه سننه ما صالحه اخروی رو میگیریم، قیدم نمیزنیم بهش. دومیش این که بگیم نه اونجا رو قید میزنیم، آقا سنتهایی رو در جامعه ترویج کنید که هم صلاح دنیا داشته باشه هم آخرت. سنت هایی که به حال آخرت خوبه ولی به حال دنیا مضره ترویج نشه، یعنی جوامع به سمت ترویج این سو سنن نرید، به سمت ترویج صوفیگری نرید، عزلت نشینی نرید. به مردم بگید آقا کار کنید که وقت کنید، نه اینکه برید بشینید ذکر دست بگید از صبح تا شب دعا کنید، که مثلا زنها رو از کار به دور کنید. نه باید دوم یا استقامش که به نظرم از صحیح اینه که واقعیت اینه اون سننی که به درد آخرت میخورن ولی دنیا رو خراب میکنن دینی نیستند. یعنی اصلا اشتباه میکنن، به درد آخرت نمیخورن. اگر واقعا چیزی این گونه است که اختلال نظام میاد، یا اختلال نظام مقید موضوعات فقهی ماست، ما داریم اختلالا به معنی نیست که اصلا از بین میبره، حتی اگه چرخ زندگی رو به طور عادی از کار میندازه نباید بشه، ترویج نباید بشه، این بحث فقهیه. لذا ما باید بگیم آقا ببینید اگر کسی میخواد باید شب زنده داری باشه که روز کار میکنه، بله شب زنده داری که روز میخوابه تلنگ زور، این کار دینی نیست. به این جهت حالا الان نمیخوام اینو الان بازش کنم، بگیم سنن اخروی قید نمیخوره، سنن صالحه به حال آخرت قید نمیخوره، ولی اون سننی که آخرت رو به ظاهر فکر میکنی میسازه دنیا تو خراب میکنه، اصلا آخرت رو تام نمیسازه، اون آخرت رو تام نمیسازه، اسمشه که آخرت تو میسازه. البته حالا رجب دونه دونش مستاقی بحثه، کار دنیا رو خراب میکنه نمیکنه چیه اینا بحثه بست. اما نکته دوم که در حقیقت در این حوزه سنن مربوطه به دنیاست. ببینید سنن صالحه دنیا یعنی اون چیزهایی که به نوعی باعث میشه زندگی دنیایی شما بهتر بشه. حالا کی زندگی دنیای ما بهتر میشه؟ سه تا من فکر میکنم قسم داره. یکی اون چیزهایی است که باعث رنج کمتر فردی انسان ها میشه. یه سنتیست تو جامعه که رنج فردی رو کم میکنه. مثلا فرض کنید که صله رحم، رفت آمد، احوال پرسی، عیادت، اینا رنج فردی رو کم میکنه. شما مریض شدی بیان دیدنت، خدا نکرده کسی مرد جمعیت زیادی بیاد به تسلیتت، دعوت کردی یقبل و دعوته یقبل و هدیته، با تو به احترام برخورد کردن، اینا رنج افراد کم میکنه. سنت صالحه ایست در یه جامعه که این سنت باعث پایین آمدن رنج فردی انسان ها میشه. الان یه نفری توی جامعه ای زندگی کنه که هیچ همسایه از همسایه خبر نداره، مثل بخشی از تهران اینجوری، خب طرف رنج میکشه، مریض میشه، نه کسی احوالی ازش میپرسه. تا اینکه شما توی جامعه زندگی کنه که سنتی وجود داره که طرف به معنی اینکه مریض میشه اون یکی برش آش میاره، این احوالش رو میپرسه، اون میاد زیر بغلش رو میگیره، اگه مریض شد میاره بیمارستان، باش همدردی میکنه. این سنت های صالحه است که به درد دنیای فرد میخوره. یه سنت های صالحه ایست که اینها به درد کم شدن رنج جمعی میشه، ممکنه فردی نشه، مثلا کمک به غیر. شما کمک به غیر هم رنج فردی رو کم میکنه، خب به کسی که مریضه خب شما کمک میکنه رنجش میاد پایین، هم در مجموع جامعه رو از شورش ها باز میداره، جامعه رو از شکاف فنی و فقیر دور میکنه که باعث میشه احیانا تضادهای طبقاتی پدید نیاد. اینجور سنت ها، سنت هایی که مثلا فرض کنید که باعث پایین آمدن هنجار و بزه کلان میشه، این هم یه است. نوع سومش که اون الان محل بحثمه و کوتاه صحبت کنم از آن شد، اون سنت هاییست که پس نوع اول اونایی بود که رنج فردی رو میاره پایین، دومی اونهایی بود که رنج جمعی رو میاره پایین، و سوم اونهاییست که ملال رو از بین میبره. فرق بین ملال و رنج چیه؟ ببینید انسان زندگیش، بعضی از این اگزیستانسیالیست‌ها میگن که ما دائر مدار ملال و رنجیم. رنج یعنی اون آزاری که شما از نداشتن میبری، ملال یعنی آزاری که از داشتن میبری، حوصلت سر میره. شما وقتی پول نداری رنج میبری، سلامت نداری رنج میبری، از اون بر وقتی یه چیزی داری بعد مدتی دیگه دلتو میزنه. این آمار خودکشی بسیار بالا در کشورهای اسکاندیناوی، چون میگن همه چی دارند، ملاله دیگه خسته میشه. در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است، میگه اونجا جای ملال نیست، نه رنج که هیچ، اونجا حوصله‌شون هم سر نمیره، یعنی همش در حال تجدیده. ولی شما صبح تا شب پلو داشته باشید دلت میزنه، میگه از پلو چرا که آبد میاد، به چیز جدید بیار. این تعبیری که میگن خوشی زده زیر دلش به این معناست. ملال اون ناراحتیست که انسان از داشتن میبره و این بسیار بسیار مهمه در روزگار ما، درد روزگار ماست، درد جوامع فقیر. اون وقت رنج، نکتهش توجه کنید، رنج حاصل از نداشتن بسیار قابل تحمل تره، چون نقطه امید داره. و رنج حاصل از ملال غیر قابل تحمل، چون نقطه امید نداره، به خودکشی میکشه. آمار خودکشی در کشور آفریقای خیلی پایینه، چون طرف بالاخره امیدی داره فردا اتفاقی برش میفته. اما ملال این حالت توش پدید نمیاد. مثلا بیماری های قلبی، این چیزها رو میگن تو کشورهایی که این حالت ها توش هست بسه پایینه. بیماری عصبی، قرص اعصاب نمیخورن، فقرا قرص اعصاب نمیخورن، اینا بیماری های ملاله. خب نه اصلا بیماریش پیدا نمیکنه، این حالت هم هست. پس شما اون سنت هایی که به دقیقه آخرین بحثم دقت کنید، سنت هایی که به رفع رنج یا ملال میکشه، اون وقتی سنت هایی که مثلا به رفع ملال میکشه چیه؟ مثلا دور همیا، این رفت آمدها، جعدها، این که مثلا جشنها، اتفاقاتی که تو میفته، این همش رافع مشکلات و ملال دنیاییست. پس حضرت مطابق این داستان میفرماین لا تنقض ظن، نقض نکنید سنت صالحه ای رو که لا تنقض ظن، لا تنقض ندارید، نه لا تنقض ظن، لا تنقض ظن سنت صالحه عمل بها صدور هذه الامه و اجتمعت بها الالفه و صلحت علیه الرعیه. که حالا اون تیکه بعدش هم انشاءالله فرد